ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران و هر جای دیگه این دنیا به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستین. در این شنبه بهاری که 27مین روز برج اردیبهشت برابر با 17 ماه می، در این مجله زنده شبانگاهی 30 دقیقه خبر و گزارش میشنوین از آخرین رویدادهای ایران و جهان، و من رضا ولی‌زاده تا پایان برنامه در کنار شما. با خبرها شروع میکنیم و بعد از خبرها در کمتر از 1 دقیقه برنامه‌های این مجله زنده رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا آخرین خبرها همراه با مهتاب وحیدی راد. مهتاب.
ممنونم رضا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. با اعلام پیروزی قاطع حزب بهاراتیا جاناتا در انتخابات پارلمانی هند، نارندرا مودی رهبر این حزب که نخست وزیر آتی این کشور خواهد بود، روز شنبه وارد دهلی نو شد و مورد استقبال هزاران تن از هوادارانش قرار گرفت. آقای مودی که 63 سال دارد با این اتهام روبرو بوده است که در جلوگیری از کشتار سال 2002 میلادی در ایالت گجرات اقدامی نکرده و از این رو انتخاب وی نگرانی‌های از جمله در میان مسلمانان پدید آورده است. با این حال او روز شنبه در میان هوادارانش گفت که نخست وزیر همه مردم هند است. دولت اوکراین به منظور فرونشاندن بحران در جنوب شرق این کشور روز شنبه اقدام به برگزاری دور دیگری از گفتگوهای موسوم به اتحاد ملی کرد. این در حالی است که در مذاکرات روز شنبه که در شهر خارکیف برگزار شد، هیچ یک از رهبران جدایی طلبان شرکت نداشتند. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین که در این نشست حضور داشت، اعلام کرد که دولتش با اعطای اختیارات بیشتر به مسئولان محلی موافق است، ولی هیچگاه اجازه نمی‌دهد که اوکراین تجزیه شود. شمار کشته شدگان حادثه انفجار معدن سوما در ترکیه از مرز 300 نفر گذشت. وزیر انرژی ترکیه تانر یلدیز روز یکشنبه تعداد قربانیان انفجار معدن زغال سنگ شهر سوما را 301 نفر اعلام کرد. این در حالی است که با پیدا شدن آخرین اجساد معدنچیان، عملیات جستجو و امداد قربانیان انفجار معدن هم به پایان رسید. تعداد معدنچیانی که از این سانحه جان سالم به در بردند 485 تن گزارش شده است. انفجار معدن زغال سنگ سوما روز سه‌شنبه گذشته رخ داد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت رسیدگی به رویدادهای اخیر زندان اوین وظیفه دستگاه قضایی است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای علوی با این حال گفته است بالاخره یک کارهایی شده اما وارد جزئیات نمی‌شویم. وزیر اطلاعات در حالی رسیدگی به رویدادهای زندان اوین را وظیفه دستگاه قضایی دانسته که 3 روز پیش سخنگوی دولت گفته بود مأموریت تهیه گزارش در این باره به وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری محول شده است. رهبران چند کشور آفریقایی روز شنبه توافق کردند که با کمک یکدیگر به مقابله با شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام بپردازند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که رؤسای جمهور 5 کشور نیجریه، بنین، چاد، نیجر و کامرون برای بررسی جزئیات واکنش به اقدامات بوکو حرام با یکدیگر به رایزنی پرداختند. در این نشست که به میزبانی فرانسه انجام شد، رئیس جمهور فرانسه، نمایندگانی از بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حضور داشتند. این در حالی است که روز شنبه ساعتی پیش از برگزاری این نشست، اسلامگرایان بوکو حرام در عملیات دیگر در کامرون یک کارگر چینی را کشته و 10 تن دیگر را ربودند. و درگیری‌های سنگین میان شبه نظامیان رقیب در لیبی دست کم 24 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت و فعالیت فرودگاه بنغازی نیز از عصر جمعه متوقف شده است. بنابر گزارش‌ها یکی از طرف‌های اصلی درگیری گروهی شبه نظامی است که خود را ارتش ملی لیبی می‌خواند و فرماندهی آن با ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر است.
ممنون مهتاب. مشروع خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی راد. اما آنچه تحریریه رادیو فردا برای این مجله شبانگاهی تهیه کرده. امروز شنبه دولت اوکراین یک مناسبت را جشن گرفت، مناسبتی به نام روز اروپا. در گزارشی از این رویداد و حاشیه‌های سیاسی اون خواهید شنید. درگیری مسلحانه در لیبی میان نیروهای شبه نظامی موسوم به ارتش ملی لیبی با شبه نظامیان اسلامگرا 12 کشته بر جای گذاشته. یک گزارش هم در این باره داریم. همزمان با روز ارتباطات در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت دوران پیام‌های یک طرفه به سر آمده و کم کم به نقطه‌ای می‌رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. در گزارشی بیشتر می‌شنویم. دولت حسن روحانی و به ویژه وزارت خارجه درباره پرونده بابک زنجانی با قوه قضاییه همکاری نمی‌کند. این را عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید. حسین علیزاده دیپلمات پیشین درباره نقش وزارت خارجه و این موضوع گفته:
اینا همون دعواهای جناحی که داره دوباره در اون قالب حاکمیت دوگانه دوباره شکل گرفته.
امروز چهارمین روز از برگزاری جشنواره فیلم کن بود. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این جشنواره از آخرین خبرها و فیلم‌های به نمایش درآمده این جشنواره خواهد گفت. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که شنبه در کیف پایتخت اوکراین روز اروپا با شکوه تمام برگزار می شد، شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان هوادار روسیه بود. در خارکوف از مهمترین شهرهای شرق این کشور میزگرد جدید وحدت ملی در چارچوب نقشه راه سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. وزارت خارجه روسیه که بیشتر از این نقشه راه حمایت کرده بود، شنبه گفت دولت کیف از چنین میزگردهایی به عنوان پوششی برای اقدامات خشونت‌آمیز خود در شرق کشور استفاده می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
17 می 27 مرداد در کیف برای 12مین سال متوالی روز اروپا جشن گرفته می‌شود. برای نخستین بار مقام‌های ارشد اروپایی در این مراسم شرکت کردند. وزرای خارجه سوئد و لهستان و اشتفن فیول کمیسر گسترش اتحادیه اروپا به منظور حمایت از تلاش‌های اوکراین برای همگرایی با اروپا به کیف سفر و با دولت مردان و نمایندگان جامعه مدنی دیدار کردند. همان روز در خارکوف رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین به همراه نمایندگان محافل سیاسی، تجاری و مدنی استانهای شرقی برای دومین بار به منظور حل مناقشه موجود پای میز مذاکره نشستند. رهبران کیف در این حال مذاکره با جدایی طلبان را رد میکنند. دولت اوکراین میگوید در عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین 24 نظامی اوکراینی کشته و 65 تن زخمی شدند. ایترتاس به نقل از ویشسلاو پانوماریوف که خود را شهردار اسلاویانسک اصلی ترین پایگاه شبه نظامیان مینامد نوشت، مجموعاً 650 نفر از نیروهای دولتی اوکراین کشته یا زخمی و یا به اسارت گرفته شدند. صبح شنبه گروه مسلح به نارنجک انداز به فرودگاه کراماتورسک در استان دونیتسک حمله کردند، اما این درگیری بدون تلفات پایان یافت. گروه دیگر نیز به پست مرزبانی در استان لوگانسک که یکی از رهبران شورشی هنگام عبور از مرز را بازداشت کرده بود حمله و او را آزاد کردند. جمعه میکولا گالاماشا معاون دادستان کل اوکراین جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک را سازمان های تروریستی اعلام کرد.
Дві самопроголошені республіки, так звана Донецька і Луганська, це дві терористичних організації, які мають
دو جمهوری خودخوانده دونیتسک و لوگانسک، دو سازمان تروریستی دارای ساختار مشخص، منابع مالی و شبکه‌های تأمین سلاح هستند که به منظور انجام اقدامات تروریستی، حملات مسلحانه، آدمربایی، ضرب و شتم و کشتار شهروندان اوکراین ایجاد شدند.
побиття і вбивства наших громадян.
جمهوری خودخوانده دونیتسک که هیچ کشوری آن را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها روسیه برای همه پرسی درباره جدایی این مناطق از اوکراین احترام قائل شده، اعضای دولت خود را معرفی کرد. الکساندر بارادای، شهروند روسیه که خود را کارشناس مدیریت بحران می‌نامد، به سمت نخست وزیری منصوب شد. سازمان امنیت اوکراین بیشتر با افشای مکالمه وی با ایگور گیرکین درباره کشتن 3 افسر اوکراینی در حوالی اسلاویانسک، این دو نفر از مسئولین مقابله مسلحانه شورشیان در شرق اوکراین خوانده بود. گیر سیرکین که خود را مأمور سابق سازمان امنیت روسیه مینامد، وزیر دفاع جمهوری خودخوانده دونیتسک شد و از روسیه خواست ارتش خود را به اوکراین اعزام کند. به نوشته اوکراینسکای پراودا، پربیننده ترین پایگاه خبری اینترنتی اوکراینی، سایر وزرای جمهوری خودخوانده دونیتسک اعضای دولت محلی در زمان ویکتور یانوکوویچ هستند. همچنین جمهوری خودخوانده دونیتسک قانون اساسی خود را منتشر کرد و در آن از آمادگی خود برای پیوستن به عنوان بخش خود مختار به هر یک از کشورهای فدراتیو خبر داد. ایگر کالیسنیچنکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک را توهمی بیش نمی داند.
Офіційно повідомляється, що саме на сьогодні сепаратисти знаходяться у 24 адміністративних приміщеннях області. Це врахуванням приміщень МВС.
Гузарішхай расмі дал баран аст, ке джудаї талабан 24 сахтаман дуолати дар устанхай Донецьк ва Луганськ ра тахт контрол худ даранд. Дар айн хал аксар фаъолиятшан руй кагаз анджам мишавад. Дар мантақа хукумат марказӣ малият мигирад, бе кармандан дуолат ва базнишастагон ҳуқуқ мидаҳад, хадамат омӯзишӣ ва пезашкӣ ра таъмин мекунад ва барои برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود. هرچند که اعلام شده در 13 حوزه انتخابات برگزار نخواهد شد. اختلاف‌های داخلی میان رهبران شورشی و همچنین عدم حمایت گسترده مردمی مانع قدرت گرفتن جدایی طلبان است. به خصوص معدنچی‌ها مخالف تحولاتی هستند که گریبان منطقه را گرفته.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین در کانون توجه آمریکا قرار دارد. غرب که معتقد است کرملین از جدایی طلبان در اوکراین حمایت می‌کند، بارها دار داده. ممانعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تشدید تحریم ها علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. موسکو مداخله خود در مناقشه اوکراین را رد می کند. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
مجله شبانگاهی رو با یک گزارش از لیبی ادامه میدیم. درگیری مسلحانه میان نیروهای شبه نظامی موسوم به ارتش ملی لیبی با شبه نظامیان اسلامگرا در بنغازی دست کم 12 کشته بر جای گذاشته. به دنبال این حادثه مقام‌های لیبی اعلام کردند که فرودگاه بنغازی تا اطلاع ثانوی تعطیل است. فرین عاصمی گزارشی داره در همین باره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای چریکی مرتبط با گروه خودخوانده ارتش ملی لیبی که یک ژنرال بازنشسته به نام خلیفه حفتر رهبری آنها را بر عهده دارد، روز جمعه 26 اردیبهشت به پایگاهی متعلق به دو گروه اسلامگرا حمله کردند. بنابراین گزارش، نیروهای خلیفه حفتر در این روز با پشتیبانی چند هلیکوپتر پایگاهی متعلق به گروه انصارالشریعه و یک گروه شبه نظامی دیگر اسلامگرا را گلوله باران کردند. به گفته مسئولان یک بیمارستان محلی، در این حمله دست کم 12 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. انصارالشریعه که از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود، در منطقه بنغازی فعالیت زیادی دارد و به ویژه با نیروهای ویژه ارتش لیبی درگیری داشته است. به نوشته رویترز، وضعیت نظم و امنیت در لیبی از زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی در این کشور رو به وخامت گذاشته و شبه نظامیان اسلامگرا سوء قصد‌ها و بمب‌گذاری‌های مکرری را علیه ارتشیان در بنغازی انجام دادند. گروه‌های اسلامگرا همینک در پایگاهی در اطراف بنغازی واقع در شرق لیبی مستقر شدند. ژنرال حفتر که از چهره‌های مهم در شورش علیه معمر قذافی بود، زمستان گذشته با اونیفرم در رسانه‌های لیبی ظاهر شد و درخواست‌هایی را از حکومت مطرح کرد که این امر به شایعه وقوع یک کودتا توسط او در لیبی دامن زد. رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت که او هیچ فرمانی برای حمله یگان‌های ارتش به پایگاه‌های اسلامگرایان در بنغازی نداده و گروه خلیفه حفتر خود سر عمل کردند. حکومت در لیبی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و رقابت‌ها در پارلمان این کشور هم باعث ضعف شدید در عملکرد این پارلمان شده. مقام‌های لیبی هنوز موفق نشدند قانون اساسی جدید این کشور را تنظیم کنند.
فرین عاصمی از درگیری مسلحانه در لیبی گزارش میداد که در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید این گزارش رو بخونید اگر کامل اینجا نشنیدید. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه گفت دوران پیام‌های یک طرفه به سر آمده و کم کم به نقطه‌ای می‌رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران سخن می‌گفت، افزود دوران رساندن پیام از طریق بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک طرفه، تریبون‌های یک طرفه و سنتی به سر آمده است. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
تأکید بر رسمیت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی در ایران یکی از محورهای سخنرانی حسن روحانی در روز شنبه بود. او که درباره اینترنت و فناوری‌های اطلاعات سخن می‌گفت تأکید کرد باید دنیای سایبری را به عنوان یک فرصت ببینیم. پایان نقل قول. نیما راشدان کارشناس فناوری اطلاعات در سوئیس با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد گروه مشاوران رئیس جمهوری ایران درک درستی از افکار عمومی و شیوه‌های جدید مدیریت افکار عمومی دارند می‌افزاید
بحث مذاکرات و تحریم‌ها را به نوعی مدیریت کردند که در یک طبقات خیلی بزرگ جمعیتی کشور تبدیل به اعتبار سیاسی برایشون شد و مردم واقعا این احساس برایشون پیش اومد که رأی که دادن یک برونداد اقتصادی لااقل تو وضعیت زندگیشون و تحریم‌ها اینا میتونه داشته باشه. حالا سوای این که واقعا داشته یا نه یک بحثه، این که این احساس در نگاه مردم درست یا نادرست به وجود اومد که وضع تغییر مثبت داره میکنه، این یه موفقیت برای تیم حامیشون. به باور من این اینترنت قدم دومش هست، یعنی چون دسترسی دارن به آمار و ارقام و میدونن که اینترنت چقدر برای طبقات خیلی پرتعداد جمعیتی جوان شهرهای بزرگ کشور که رأیشون برای اینها حائز اهمیته و نمیخوان حمایت اینها را از دست بدن چقدر اینترنت برای این افراد مهمه. و تصور من این هست که اینترنت رو بیان تبدیل کنن به یک حوزه‌ای که از یک سمت رقباشون بگن نه ما میخوایم محدود کنیم و اینها بگن نه ما میخوایم آزاد کنیم و این خب طبعا اعتبار سیاسی ایجاد میکنه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس جمهوری ایران همچنین با طرح این پرسش که چرا به جوانان خود اعتماد نمیکنیم به دورانی که ویدئو ممنوع بود اشاره کرد و افسود که ورود ویدئو به کشور تأثیری بر جوانان نداشت. حسن روحانی درباره آنچه که قصه ماهواره نامید اشاره کرد که مبارزه با ماهواره در پشتبان و بالکن تاثیرگذار نبود. وی افزود امروز ظاهرا قصه دیگری برپا شده است و اینکه با اینترنت جوانان کاربر، ایمیل، موبایل و نسل سوم و چهارمش چه کنیم. حسن روحانی همچنین سیاست فرهنگی در ایران را به در دست گرفتن سپر و استفاده گهگاه از شمشیر چوبی تشبیه کرد و افزود راه مواجهه با تهاجم فرهنگی شمشیر چوبی نیست. آقای روحانی خواستاران شد که جوانان و دانشجویان و نیز ایران دوستان و اسلام دوستان با ابزار مدرن وارد عرصه شوند و بخش بزرگی از فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی را در اینترنت تصرف کنند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که در سالهای اخیر مقام‌های امنیتی و انتظامی بارها بر فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند. به نوشته ایسنا، رئیس جمهوری ایران در این حال اعلام کرد که از شرایط پهنای باندی اینترنت در کشور راضی نیست و گفت قرار ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که هرچه سریع‌تر به نسل سوم و چهارم برسیم و پهنای باند نه تنها برای منازل و تجارتخانه‌ها بلکه برای موبایل‌ها نیز وسیع‌تر شود. نیما راشدان عقیده دارد که شرایط فنی موجود اجازه این اقدام را به دولت ایران می‌دهد و در این حال می‌گوید ثابت نگه داشتن پهنای باند اینترنت در ایران تاکنون دلیل سیاسی داشته است.
به خاطر اینکه بارها جای مختلف عنوان شده اگر پهنای باند بالا بره افراد میتونن تلویزیون اینترنتی آنلاین را بندازن، به راحتی میشه تمام این محصولاتی رو که در ایران سانسور میشه دانلود کرد. اما از یک طرف روحانی میدونه که اساساً رابطه معنادار وجود داره بین پهنای باند در کشورهای مختلف با رشد اقتصادی و اصلا جی دی پی، یعنی که شما هر چه پهنای باند رو بالاتر ببرید اقتصاد شما بیشتر راه میفته و کلی فرصت ایجاد میشه. حالا مقاومتی که در برابرش هست صرفا مقاومت سیاسی و امنیتی و جناحی است، نه به قول معروف دیدگاه دیگری که مثلا بگه که این برای اقتصاد ما بده و این برای کشور ما بده به لازم نیم. باید دید که در مبادلاتی که داخل حکومت ایران و ساختای تصمیم گیرش خصوصا اون بالا دارن آیا موفق میشه نظر آقای خامنه ای و فرماندهان آل رتبه سپاه رو که دغدغه فروپاشی اینترنتی و کودتای اینترنتی و این واژه‌هایی که تکرار میکنن و تکرار کردن تو این سالات دارن رو جلب کنن یا خیر.
به نوشته ی ایسنا، حسن روحانی در سخنان خود از جمله بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و اهمیت حضور مردم و بخش خصوصی در فناوری اطلاعات تاکید کرد. او گفت شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دولت به شدت در پیان هستند که از فناوری اطلاعات برای آزادی عمل و امنیت و هم برای صیانت از آنها استفاده کنند.
اگه شما هم درباره این گزارش بهروز کارونی و حرفای حسن روحانی نظری دارین میتونین به شماره پیامگیر ما 00420221122112 زنگ بزنین و نظرتون رو بگین. منتظر پیام هاتون هستین. این شماره رو باز هم در طول برنامه تکرار میکنم. حدود 5 ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر متهم به اختلاس درآمدهای نفتی، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به یک وبسایت خبری میگه بخش‌هایی از دولت حسن روحانی و به ویژه وزارت خارجه با قوه قضاییه درباره این پرونده همکاری نمی‌کنند. فریدون زرنگار گزارش میده.
عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده مجلس شورای اسلامی، روز جمعه به وبسایت خبری تدبیر گفت عملکرد دولت ایران باعث طولانی شدن پرونده بابک زنجانی شده است. نماینده آمل در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت ایران در پرونده بابک زنجانی مدعی شد که بخش‌هایی از دولت حسن روحانی و به ویژه وزارت خارجه با قوه قضاییه در این باره همکاری نمی‌کند. عزت الله یوسفیان ملا در 11 فروردین ماه به تدبیر گفته بود که هیئت‌های تحقیقی اعزامی به خارج از کشور از سوی سازمان بازرسی کل کشور مسیر پول‌های زنجانی را پیدا کردند. بابک زنجانی، تاجر ایرانی، از دی ماه گذشته به دلیل بدهی خود به وزارت نفت که حدود 2,300,000,000 یورو ارزیابی شده است، در بازداشت به سر می‌برد. البته ظاهرا هنوز ابعاد معاملات و مبالغی که از ناحیه فروش نفت در اختیار بابک زنجانی قرار دارد مبهم است، اما خود بابک زنجانی در مصاحبه تلویزیونی گفته بود که دست کم 17 میلیارد یورو پول به ایران منتقل کرده است.
حداقل میشه گفتش که توی این 2-3 سال گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو این منابع مالی رو ما انتقال دادیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تعمونده 1 میلیارد خورده پولی که در اونجا هستش.
تحول تازه در پرونده بابک زنجانی این است که اکنون آقای یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، میگوید نهادی که باید پیگیر این سرنخ‌ها می بود وزارت خارجه است و این وزارت خانه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است. از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، پرسیدم آیا چون این وظیفه می تواند بر عهده وزارت امور خارجه باشد؟ حسین علیزاده:
نخیر، وظیفه ذاتی وزارت خارجه این نیست که از هر نهادی بخواد دستور بگیره. وزارت خارجه عضوی از کابینه هستش و چنانچه دستورالعملی از مافوق وزیر خارجه به او داده بشه که نمایندگی های ایران در خارج از کشور مثلا در مورد فردی، حساب فردی بررسی انجام بدن، در اون صورت میتوانه ورود بکنه. اما این بدین معنی نیست که وزارت خارجه بتوانه دستور بگیره رأساً از طرف مجلس و یا قوه قضاییه. این میبایستی از مجرای خودش، مثلا قوه قضاییه، به دولت ابلاغ بکنه که فلان سفارتخانه در فلان کشور رو فعال بکنن در خصوص مثلا اموال و دارایی‌های فردی که متواری شده. پس بنابراین وظیفه ذاتی وزارت خارجه محسوب نمیشه. من تصور میکنم این حرفا اینا همون دعواهای جناحی که داره دوباره در اون قالب حاکمیت دوگانه دوباره شکل گرفته در ایران، حاکمیت دوگانه. این دعوای حاکمیت دوگانه هستش که وقتی نمیتونم با هم دیگه حل و فصل بکنم، اینجور بحثا کشیده میشه به سطح رسانه ها.
مقام های وزارت امور خارجه ایران اعلام کردند که برای پیگیری پرونده بابک زنجانی هنوز هیچ دستور مکتوبی از مجلس، قوه قضاییه و یا ریاست جمهوری دریافت نکردند. حسن قشقاوی، معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران، همچنین تاکید کرده است که اساساً پیگیری پرونده آقای زنجانی هیچ ارتباطی با وظایف این وزارتخانه ندارد.
درباره موضوع این گزارش فریدون زرنگار، اگه نظر و دیدگاهی دارین، شماره تلفن پیامگیر ما در اختیار شماست: 00420221122.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایل تو رو بلکن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی، چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی هست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم خب.
نقطه ده شب.
تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
پس از سوم خرداد ماه 93 منتظرتون هستیم با رادیو پس فردا و فرشید منافی همیشه در کنار شماست.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Liberace,
Don, Paul Davis.
Oh,
le médaille qui nous signe et
ta mère le trois de vivre avec qui.
67مین جشنواره بین المللی فیلم کن که کار خودش رو روز 23 اردیبهشت در شهر کن در فرانسه آغاز کرد، امروز 4مین روز خودش رو پشت سر گذاشت. سمیرا قرایی گزارشگر رادیو فردا که به جشنواره کن رفته، در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد از فیلم‌هایی که در بخش مسابقه به نمایش در اومدن میگه.
روز جمعه 26 اردیبهشت ما یک فیلم از سینمای ترکیه به نمایش درآمد در بخش اصلی مسابقه. فیلمی بود به کارگردانی نوری بیلگ جیلان، کارگردان ترک است و در فرانسه خیلی منتقدان سینمای او رو دوست دارن و قبلا هم در کن شرکت کرده و بسیار ستایش شده. اسم این فیلم خواب زمستانی هست. یک فیلم طولانی 3 ساعت و 15 دقیقه زمانشه. فیلم به شدت پر دیالوگه ولی تصاویر خیلی چشم نوازی داره.
سمیر، حالا که در مورد بخش اصلی بخش مسابقه صحبت می‌کنی، آیا در این 4 روزه اول جشنواره فیلم کن فیلمی بوده که نظر منتقدان رو به خودش تا حد زیادی جلب کرده باشه و همچنین نظر مثبت تماشاچیان رو؟
توی این چند روز 4 تا 5 فیلم در بخش اصلی مسابقه پخش شده ولی تا پیش از روز جمعه بعد ظهر هیچ فیلمی نبود که به اون شکل توجه منتقدان رو جلب بکنه. همین فیلم از ترکیه که راجبش صحبت کردیم تا به حال خیلی توجه زیادی رو برانگیخته. روزنامه گاردین اون رو یکی از شانس‌های اصلی نخل طلا دونسته و حتی منتقد روزنامه گاردین نوشته بودش که این فیلم یک قدم رو به جلو برای کل سینمای جهانه، انقدر از این فیلم ستایش کرده بود. البته فقط 4 روز گذشته و هنوز کارگردانان مطرح دیگه‌ای هستند که قرار فیلماشون به نمایش در بیاد.
خب سری هم بزنیم به بخش جنبی مسابقه، چه فیلم‌هایی به نمایش در اومده؟
جمعه 26 شب یک فیلمی از سینمای اتریش به نمایش در اومد که خب به خاطر تهیه کننده هایی که این فیلم داشت خیلی مورد توجه بخش های فرهنگی چند کشور مختلف اروپایی بود. فیلم یک داستان قرن 18 بود از زندگی و رابطه عاشقانه یک رمان نویس خیلی معروف آلمانی به اسم فون کلایس. این فیلم هم به خاطر اینکه حالا تهیه کننده های مختلف از کشورهای مختلف اروپایی داشت خیلی مورد توجه فرانسوی ها و اروپایی های اینجا قرار گرفته.
از ایرانی های حاضر در جشنواره بین المللی فیلم کن گفتی، 67مین دوره این جشنواره چه حال هوایی داره؟ از حاشیه های اون هم برامون بگو.
امسال در بخش اصلی مسابقه فیلمی از سینما ایران وجود نداره. البته ایران یک نماینده دیگه داره در بین اعضای هیئت داوران بخش اصلی مسابقه جشنواره کن، خانم لیلا حاتمی که اولین زن ایرانی هست که در بین این هیئت داوران اسمش دیده میشه. چیزی که خیلی در مورد ایشون در چند روز اخیر مورد توجه قرار گرفته نوع پوشششه. و گذشته از این یک نکته دیگه که اتفاق افتاد اون هم در روز اول بود که خانم حاتمی با آقای ژیر ژاکوب که دایرکتور جشنواره کن هست دیده بوسی کردن که خود این حتی در رسانه‌های غیر فارسی زبان واکنش داشت و گفته بودن که از طرف یک زن مسلمان این یک رفتاری که در نرم نمی‌گنجه. و نکته دیگه که راجع به خانم حاتمی میشه گفت اینه که روز افتتاحیه جشنواره در کنفرانس خبری هیئت داوران ازشون درباره رابطه هنر سینما و سیاست پرسیده بودند که ایشون هم جوابی داده بود که مثل اینکه خیلی برای خبرنگاران جواب جذابی نبود، به این خاطر که اونها انتظار داشتند که به نکات جالبی اشاره بکنه، در مورد این مسئله زیاد صحبت بکنه، ولی به عنوان مثال منتقد هافینگتون پست نوشته بودش که ظاهرا از این سوالها خسته شده و اصلا هر وقت همچین سوالی ازش پرسیده میشه پس میزنه. جواب خیلی کوتاهی در اون جلسه داده بود و اون گفته بودش که علاقه نداره به اینکه بخواد سینما رو سیاسی ببینه و فکر میکنه اگر که فیلم ها سیاسی باشن یک تاریخ مصرف دارن و بعد یک مدتی دیگه ارزش دیدنشون رو از دست میدن.
Liberace.
سمیرا قرایی بود که از جشنواره فیلم کن برای ما میگفت و روی وبسایت ما radiofarda.com هم میتونین گزارش مفصلی در این باره بخونین. ممنونم از شمایی که تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردین. اما اگه از طرفدارای شنیدن موسیقی‌های محلی هستین، ازتون دعوت میکنم به مدت نیم ساعت موسیقی‌های محلی زیبایی رو بشنویم که همکارانم هم در بخش موسیقی رادیو فردا براتون انتخاب کردن. قرار خودمون رو هم فراموش نکنین. مجله نیمه شب ما 12 شب شروع میشه. تا مجله نیمه شب خوب و خوش باشین.